انعكاس
انعكاس انعكاس.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه انعکاس. امروز شنبه 10 سنبله سال 1397 خورشیدی، بنده حسین زاده به اتفاق همکارانم به مدت نیم ساعت در خدمت شما هستیم با بررسی مهمترین تحولات روز افغانستان. اما نخست عناوین مهم برنامه امروز: سفر مقامات افغانستان به تهران، و گفتگو با سخنگوی وزارت زراعت افغانستان. خوب شنوندگان عزیز، با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. امیدواریم که فرصت آن را داشته باشید تا پایان برنامه با ما همراه باشید. داوود سلطانزوی، رئیس کمیسیون توسعه اقتصادی فرودگاه‌های افغانستان، و نجیب الله خواجه عمری، وزیر تحصیلات عالی، در رأس دو هیئت امروز شنبه به ایران سفر کردند. آقای سلطانزوی به دعوت مرتضی بانک، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد ویژه اقتصادی ایران، به تهران سفر کرده است. همچنین وزیر تحصیلات عالی افغانستان برای شرکت در 35مین کنفرانس بین‌المللی پارک‌های علم و فناوری و مناطق نوآوری به شهر اصفهان سفر کرده است. بازدید از مناطق آزاد چابهار، منطقه ویژه اقتصادی کاوه و منطقه آزادشهر فرودگاه امام خمینی در برنامه‌های این سفر قرار دارد. اراده مقامات ایران و افغانستان بر گسترش مناسبات استوار است و سفرهای پی در پی بین تهران و کابل هم نشان می‌دهد که مناسبات میان این دو کشور گسترش یافته است. درباره اهمیت روابط دو کشور در این شرایط، نخست نظر پاپولی یزدی را بشنوید.
ایران و افغانستان در حقیقت دو کشور همسایه، همزبان، همدین و حسن که در گذشته یک الگوی خیلی خوب همکاری و دوستی بسیار زیادی بودند با هم. مثلا افغانستان 11 رودخانه بزرگ داره که از اون کشور خارج میشن، ولی با هیچ کدوم از این رودخانه ها قرارداد نداره الا هیرمند با ایران. خب همین قرارداد آب با ایران و هیرمند نشون میده که روابط خیلی خیلی خوب بوده که این قرارداد بسته شده. الان هم این روابط تجاری گسترده هم هست، باید روز به روز گسترده تر میشه، چون هم ایران به افغانستان نیاز داره، هم افغانستان به ایران، به خصوص که افغانستان محصور هست و به دریا راه نداره و ایران میتونه که راه ترانزیتی خیلی خوبی را در اختیار افغانستان بگذاره، چه از طریق چابهار و بندر عباس، چه از طریق دریای خزر و یا از طریق جاده هایی که از ترکمنستان به اصطلاح میاد به خراسان و وارد افغانستان. بنابراین ارتباط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی ما دو تا کشور باید روز به روز گسترده تر بشه. من بارها گفتم که امیدواریم که اینقدر این روابط گسترده بشه که اصلا ما برای همدیگه ویزا نخواسته باشیم، ویزا برداشته بشه و مرز نخواسته باشیم. حالا در شرایط فعلی که ناامنی هست، خب این ویزا و این مشکلات باید باشه. منتهاش خب در یک کشوری که به اصطلاح حدود 2 میلیون، بین 2 تا 3 میلیون نفر آدمش در ایران هستن و این افغانستانی هایی که در ایرانن آدم های بسیار بسیار مفیدی هستن و برای اقتصاد ایران بسیار مفیدن. ما هیچ کشور دیگه‌ای در دنیا نداریم که حدود 2.5 تا 3 میلیون مثلا از مردمش در داخل ایران باشن و مردم ایران هم به خوبی و خوشی با اینها زندگی بکنن. باید دوستان افغانستانی و ایرانی، مسئولین دو کشور، بیشتر تلاش بکنن که این ارتباط اقتصادی بیشتر گسترش پیدا کنن. دولت ایران هم به سرمایه گذارهای افغانی امتیازات بیشتری بده. بنابراین این هیئت‌ها در ضمنی که مذاکره میکنن برای تجارت و گسترش، باید روی بسترهای حقوقی این که بتونن رفت و آمدهای مکرر داشته باشن، در این حال ویزاهای طولانی داشته باشه، اصلا در شرایط فعلی که هم افغانستان تحت فشار هست و هم ایران تحت تحریم ها، این پیوستگی های اقتصادی دو کشور میتونه راهگشایی باشه برای هر دو تا کشور و برای ایران و برای افغانستان.
هفته گذشته هم یک ایعد از ولایت فراه افغانستان به ولایت خراسان جنوبی ایران سفر داشت و توافقاتی هم بین والیان انجام شد. اما در جریان این سفر و گفتگوهایی که انجام شد، آقای افخمی رشیدی سرکنسول ایران در هرات هم حضور داشت. گفتگویی داشتم با ایشان که بخش اول صحبت‌های ایشان را درباره اهمیت توسعه روابط ایران و افغانستان دعوت می‌کنم بشنوید.
ما تلاش کردیم به نوبه خودمون حق همسایگی رو ادا بکنیم و واقعا مردم افغانستان هم به نوبه خودشون حق همسایگی رو ادا کردن. یعنی ما از مردم افغانستان بسیار خرسندیم. ما علی رغم حضور جمع کثیری از برادران و خواهران ما در افغانستان، ما میبینیم که این مردم بسیار سخت کوش، پرتلاش، کم توقع و پرکار هستند و در همه حوزه‌های آبادانی کشور ما مردم افغانستان شریک هستند. در دوران دفاع مقدس ما شرکت کردند و اونهایی هم بر اساس ظرفیتی که داشتن حق همسایگی به نظر من ادا کردند و ما هم حق همسایگی اون رو سعی کردیم ادا بکنیم و ادا میکنیم و امیدوار هستیم که این تعامل روز به روز در حال پیشرفت باشه. ما دشمنان مشترکی داریم، علی رغم اشتراکات مشترک دشمن ما هم مشترکه. هم مردم ما، هم مردم افغانستان باید متوجه مطلب باشم که گول دسیسه های دشمن، کسانی که تلاش میکنن بین مردم افغانستان و مردم ایران جدایی بیاندازن، نیفتن. با بصیرت، با بینش، با عمق فعالیت ها دقت کنم که آب با آسیاب دشمن نریزن. لذا اعتقاد داریم نسبت به این موضوع که باید با هم بیشتر کار کنیم. لذا ما امیدوار هستیم با این شرایط بسیار خوبی که در دو کشور هست از ظرفیت ها استفاده بشه، کمک حال هم دیگه باشیم. ما دارای اشتراکات مختلفی بودیم که از این اشتراکات میتونیم به نحو شایسته و بایسته استفاده کنیم و انشالله به لطف الهی و درایت مقامات مسئولین دو کشور بتوانیم این اتحاد، همبستگی، برادری و اخوت رو در سطوح مختلف توسعه بدیم و امیدوار هستیم که با تدبیر مقامات دو کشور، به خصوص مقامات محترم افغانستان در سطوح عالی که روابط ما با دولت افغانستان بسیار عالی است، بتوانیم کمک کنیم به حفظ و توسعه امنیت پایدار در افغانستان. چون اعتقاد داریم امنیت افغانستان امنیت ایرانه، همچنان که امنیت ایران امنیت افغانستانه. ما از هر فرصتی که داشته باشیم استفاده میکنیم که انشالله افغانستان بتواند به صورت افغانستان اسلامی مستقل، آباد، آزاد همچنان به فعالیت خودش ادامه بده و ما هم از این همسایگی کم ما فی السابق بتونیم بهره مند بشیم.
خوب شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. روزنامه وال استریت جنرال تصریح کرد که مقامات نظامی آمریکا و نهادهای اطلاعاتی این کشور درباره اثرگذاری استراتژی ترامپ در افغانستان دچار اختلاف نظر شدند. در حالی که مقامات نظامی آمریکایی استراتژی ترامپ در افغانستان را موفقیت آمیز می‌دانند، اما از نظر نهادهای اطلاعاتی آمریکا این استراتژی نتوانسته است هیچ تغییری در جنگ 17 ساله آمریکا در افغانستان ایجاد کند. منابع اطلاعاتی تصریح کردند که درباره این که استراتژی ترامپ نتوانسته است تغییری در وضعیت جنگ 17 ساله آمریکا در افغانستان ایجاد کند، تمام سازمان‌های اطلاعاتی این کشور توافق نظر دارند. زلمه خلیلزاد، سفیر پیشین آمریکا در افغانستان و عراق، در سفر به کابل با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی دیدار کرده است. حکمتیار در این دیدار از انتصاب احتمالی خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه آمریکا در افغانستان استقبال کرد. از سوی دفتر بازرسی ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار گفت که توافق با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی تأثیری بر روند مذاکرات صلح با سایر گروه‌ها به شمول طالبان نداشته است. در گزارش سیگار آمده است که شماری از مقامات افغانستان به شمول محمد اشرف غنی رئیس جمهور آن کشور ابراز امیدواری کرده بودند که توافق صلح با گلبدین حکمتیار شرایط را برای توافق صلح با سایر گروه‌های مسلح در آن کشور مهیا کند. اما سیگار به نقل از وزارت خارجه آمریکا گزارش داده است که توافق صلح با رهبر حزب اسلامی بر سایر گروه‌ها به شمول طالبان تأثیر قاطعی نداشته است. در این باره نظر چند تن از آگاهان و کارشناسان را پرسیدیم. نخست نظر فصیحی غزنوی کارشناس مسائل افغانستان را بشنویم.
قطعاً به عنوان یکی از رهبران سیاسی و نظامی افغانستان خود تاثیرگذار هست در روند بحران افغانستان و در مجموع اینکه در صلح چقدر نقش داشته شاید حرف درستی باشه که خیلی تاثیرگذار نبوده، اما در روند جنگ و بحران سازی تاثیرگذار بوده، همواره یا در کنار طالبان قرار داشته و یا مستقلا علیه دولت های گوناگون موشک پرانی کرده و بالاخره در بحران آفرینیشان نقش داشته. شاید به همین دلیل دولت وحدت ملی ایشان دعوت کرده که یک مقدار از بحران کاسته شود، و الا در اصل اینکه ایشان دنبال صلح و آشتی باشه در روند صلح کمک بکنه بعید میدانم. همون فرمایش اونها درسته که خیلی تاثیرگذار نبوده، اما در اصل بحران سازی ایشان یکی از اضلاع بحران سازی در افغانستان هست که نقش عمده داشته در بحران سازی.
سیگار گزارش داده که توافقنامه صلح با حکمتیار تأثیری در روند صلح نداشته است. اما از سوی دیگر چنانچه شنیدید زلمه خلیلزاد نماینده سابق آمریکا در افغانستان به دیدار گلبدین حکمتیار رفته و آقای حکمتیار از انتصاب دوباره خلیلزاد به عنوان نماینده آمریکا در افغانستان استقبال کرده است. در این باره نظر دکتر سید قاسم مظفری آگاه مسائل افغانستان را پرسیدیم.
آقای خلیلزاد از چهره‌های اثرگذار مهم آمریکا در رابطه با قضایای افغانستان بوده که بارها ماموریت‌های مختلف را انجام داده و این بار هم قراره که مد از رسانه‌ها شنیده میشه به عنوان نماینده ویژه آمریکا قرار است که دوباره در افغانستان و مأموریت خود ادامه بده و یا گماشته شود. اما در رابطه با آقای حکمتیار عرض بکنیم که آقای حکمتیار از چهره های مهم و جنجال برانگیز کشور ما افغانستان است که از بک‌گراند طولانی مهری که در جنگ های داخلی و اختلافات نقش بسیار اساس و برجسته داشته و تا چند پیش هم شما شاهد بودین که علیه این نظام و این حکومت مملکت در جنگ رویاروی قرار داشت و عملیات های انتحاری و انفجاری را انجام داده بودند. و اما بعد از تلاش های خلاصه این آمدن به پروسی صلح پیوستند و در پروسی صلح هم که پیوستند با امتیازات بسیار کلان و بزرگی، هیچ گونه اثر مثبت پیوست آقای حکمتیار در رابطه با روند صلح و ایجاد صلح و ثبات در کشور ما نداشتند. و اما این که کشورهای مهم و یا هیئات مهم و نماینده خاص و ویژه آمریکا در رابطه با افغانستان میاید دیدار را با یادم می داشته باشه در حالی که از هیچ سمت دولتی برخوردار نیست، این بیانگر جایگاه مهم آقای حکمتیار و ارتباطات عمیقیشان با آمریکا و سایر بستگان آمریکا می تواند بازگو بکنه و بیانگر این موضوع باشه که ارتباطات قویه با اونا داره. و از طرف هم اطلاعاتی که ما داریم قرار است که در همین زودی ها به عنوان رئیس هیئت صلح افغانستان جای آقای جناب آقای خلیلی را اینا بگیرن و در همین گمان زنی ها تا برای آقای خلیلی جایگاهی را پیدا بکنن.
پس از امضای توافقنامه صلح با گلبدین حکمتیار، هم دولت افغانستان و هم گلبدین حکمتیار از تأثیرات مثبت این توافقنامه بر روند صلح سخن گفتند. با این حال، با توجه به بدتر شدن اوضاع امنیتی افغانستان، کارشناسان و آگاهان میگویند که با توجه به اقدامات و نگرش گلبدین حکمتیار در بازی‌های سیاسی، اوضاع امنیتی بدتر شده است. نظر وحید مجده، کارشناس سیاسی.
زمانی که متمدت ملی اعلان کرد که قصد دارن آقای حکمتیار را دعوت کنند و بیاید و با پروسه صلح به پیونده، مسئله که جریانات از نزدیک تحت نظر داشتن و میدانستن، این مسئله را متوجه بودن که آقای حکمتیار نقشی در ناامنی های افغانستان ندارند. افرادی که مربوط آقای حکمتیار بودن، افراد مسلح، اونا در جنگ با طالبا یا با داعش پیوستن و یا هم آمدن به دولت افغانستان یکجا شدن، که از این راه هم باز اونا بعضشان رفتن به اون طرف، به طرف داعش. در مجموع آقای حکمتیار جبهه قوی در کدام ولایت افغانستان نداشت که بتانه از طریق فشاری بر دولت افغانستان و نیروهای خارجی در افغانستان وارد کرده باشد. نظر این وقتی که آقای حکمتیار آمد، از ابتدا هم مشخص بود که اونا کدام تأثیری در رابطه نخواهند داشت.
خوب شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما خوبان گرامی هستیم. گزارش های رسیده است که در قندهار و پکتیا عملیات های نظامی صورت گرفته. همکنون همکاران ما اشاره میکنن که آقای زاهد همکار ما در قندهار پشت خط تلفن هست. جناب آقای زاهد، با سلام خدمت شما. از آخرین تحولاتی که در قندهار و پکتیا صورت گرفته در رابطه با این عملیات های نظامی برای شنوندگان ما بفرمایید.
بله، با سلام. عملیات اخیری که در پکتیا و کندهار صورت گرفته، زیادترش هم عملیات هوایی هستند که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشته. مقامات افغان در ولایت پکتیا واقع در جنوب شرق افغانستان امروز خبر دادن که طی عملیات هوایی نظامیان خارجی در ولسوالی احمد آبای این ولایت، در مجموع 33 نفر از طالبان مسلح کشته و 22 نفر دیگر هم زخمی شده، اما طالبان موضوع را تایید نمی کند. عبدالله حسرت، سخنگوی والی پکتیا، امروز گفت که این حملات هوایی شب گذشته دقیقا در منطقه زرگول مربوط ولسوالی احمد آبا بالای یک اجتماع یا نشست طالبان صورت گرفته است. وی گفت که در این حملات هوایی نظامیان خارجی این تعداد از طالبان، یعنی 33 نفر از طالبان کشته و 22 نفر دیگر هم زخمی شده، اما طالبان این موضوع را تایید نمی کند. و ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، در صفحه تویتر خود نوشته است که در منطقه مذکور هیچ یک از افراد این گروه در حملات هوایی کشته نشده است. از طرف دیگر، این حملات در حال در پکتیا صورت می گیرد که در قندهار هم از کشته شدن 10 نفر از طالبان مسلح خبر داده شده است و وزارت دفاع افغانستان بیانیه اخیری که در مورد این عملیات به نشر رسانده، در آن نوشته شده که علاوه از قندهار، در دیگر ولایات جنوبی افغانستان از جمله هلمند، اورزگان، پکتیا و غزنی هم در مجموع 9 عملیات در سرتاسر افغانستان اجرا شده که بر اساس معلومات وزارت دفاع افغانستان طی آن 43 نفر از طالبان کشته و 20 نفر هم زخمی شده. مشخصا در مورد قندهار، وزارت دفاع افغانستان نوشته است که عملیاتی که در ولسوالی میوند قندهار صورت گرفته، در نتیجه آن 24 طالب کشته، 13 نفر زخمی، 6 اراده موتر و موتورسیکل طالبان تخریب و همچنین مقدار از جنگ ابزارهای طالبان هم از بین رفته.
بله، بسیار تشکر جناب زاهد. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نصرتان.
حفیظ الله هاشمی سخنگوی کمیسیون انتخابات افغانستان اظهار کرد که به دلیل مشکلات متعدد برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها ممکن نیست، اما انتخابات پارلمانی در موعد مقرر آن برگزار خواهد شد. وی افزود که کمیسیون این موضوع را با دولت در میان گذاشته و خواستار تأخیر در برگزاری انتخابات شده است، اما تا کنون این کمیته تصمیمی اتخاذ نکرده است. پیش از این قرار بود تا انتخابات شوراهای ولسوالی ها همزمان با انتخابات پارلمانی در 28 میزان ماه جاری سال جاری برگزار شود. وزارت صحت عامه از آغاز واکسین برنامه‌های عمومی واکسین سرخکان برای اطفال در سراسر افغانستان خبر داد. وزارت صحت عامه از خانواده‌ها می‌خواهد تا کودکان 9 ماه تا 10 سال را به نزدیکترین مراکز بهداشتی ببرند. این برنامه 3 ماهه نخست در 17 ولایت از امروز آغاز و سپس در سراسر افغانستان گسترش خواهد یافت. بر اساس آمارهای وزارت صحت عامه افغانستان در 6 ماه نخست سال روان 58 کودک در سراسر افغانستان به علت بیماری سرخکان جان دادند. در ماهای اخیر مقامات افغانستان و همچنین مردم در ولایات مختلف این کشور ابراز نگرانی کردند از خشکسالی ها. البته مسئولین در افغانستان ضمن درخواست کمک از جامعه جهانی گفتند که تدابیری برای مبارزه با خشکسالی‌ها اتخاذ کرده‌اند. همکارم گفتگوی انجام داده با محترم رستمی سخنگوی وزارت زراعت و نظر وی را پرسیده است.
تعداد زیادی از ولایات کشور که بیشترین مواشی در او مناطق موجود است با کمبودی علوفه، مواد خوراکی حیوانی و مواد غذایی روبرو شدند و در این زمان تأثیر دیگری که امسال خشکسالی روی وضعیت زراعت به جا گذاشت باعث شد که تولیدات غلجات مثل گندم نسبت به سال 1396 بین 700 هزار تا 800 هزار متریک تن کاهش پیدا بکنه. کشتزارهای ما به دلیل کمبود یا که بخصوص کشتزارهای گندم و للمی امسال نسبت به سالهای پیش کاهش یافت.
برای رفع این مشکلات و معضل چه کارهایی شده یا چه کارهایی روی دست دارین؟
خب در قسمت رسیدگی به وضعیت مالداران آسیب پذیر یک طرح اجرایی قبلا تهیه شده بود. مواد خوراکی در توسط فابریکای داخل کشور تولید و توزیع شد و در این زمان برزی که روان تداوم داشته باشه از مرگ و میر و تلف شدن مواشی و دامداری سکتورش در کشور جلوگیری شده. مرحله دوم توزیع مواد خوراکی حیوانی آغاز شده و این تداوم پیدا میکنه. در سکتور زراعت بدون شک تطبیق پروژه آبیاری ما مثل کانال ها، شبکه های آبیاری، ذخایر آب، چکدم ها و سایر پروژه هایی که بتونه موثریت در مزرعه ایجاد بکنه از اهداف اساسی به حکومت تشکیل میده و تلاش ما برای است که سطح آگاهی دیاقین و کشاورزا بالا بره تا از ضایعات آب در کشور جلوگیری شوه و از این طریق ما بتانیم زمین های بیشتر را تحت پوشش آبیاری قرار بدیم.
خب شما بهتر میفهمید که امروز کمبود آب یکی از معضل جهانی است تقریبا و بسیار از کشورها از آبیاری های قطره‌ای استفاده میکنه. برای یمر شما چه برنامه دارین، چه کارهایی شده و چه کارهایی باید صورت بگیرد؟
در یک تعداد از ولایت های افغانستان ما عملا پروژه آبای قطره‌ای را بدون شک داریم، خصوصا در شرق افغانستان. بر سایر ولایت هم چنین برنامه‌ای را داریم. در بخش سبزخانه ها یا گرین هاوس هایی که به شکل فوق العاده در سطح کشور افزایش یافته و از نظر تولید سبزیجات ما را به خودکفایی رسانیده، تمام از اینا از طریق سیستم آبیاری قطره‌ای مورد پوشش قرار میگیره و در صدد ای از وزارت زراعت تا ای را بیشتر بسازن.
خب تأثیرات این وضعیتی که شما گفتین روی مالداری و همچنان زراعت خشکسالی تأثیر داشته، روی اقتصاد افغانستان به نظر شما چه تأثیری داشته؟
طبعا این سال برای سال جاری آنقدر تأثیرات نمیگذاره، برای اینکه به جز غلجات سایر تولیدات ما کاهش نیافته. مثلا میوه‌جات ما افزایش یافته، سبزیجات ما وضعیت بهتر از همه ساله را داره. ولی ممکن است در صورت تداومی خوشحالی میشه در جریان سال 98 روی اقتصاد کشور روی عواید مردم هم تاثیر به جا بگذارد.
با عنوان آخرین سال برای مبارزه مؤثر با خوشحالی در سالهای آینده چه برنامه های در نظر دارین و به مردم چه توصیه میکنین؟
خب مهمترین توصیه جلوگیری از ضایعات آب است. همکاری مردم، کشاورزا، باغدارا و دهقین در امر جلوگیری از ضایعات آب، مصرف بی‌رویه آب حیاتی است و میتونه ما را کمک بسازه که به شکل دوامدار از آب‌های موجود استفاده صورت بگیره، زمین‌های بیشتر تحت پوشش آبیاری قرار.
خب شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. توجه شما را به مرور چند خبر از سایت های خبری جلب میکنیم. یک سرباز ارتش افغانستان که گفته میشد 2 سال پیش کشته شده است و وزارت دفاع ملی این کشور جسدی را به عنوان پیکر وی به خانوادهش تسلیم کرده بود، اکنون زنده به خانه برگشته است. این سرباز ارتش رحیم الله نام دارد و برای انجام مأموریت به ولایت هلمند فرستاده شده بود. در همین حال رحیم الله که اکنون زنده به خانه برگشته میگوید که در این 2 سال در یکی از زندانهای طالبان در ولسوالی نادلی ولایت هلمند در بند بود و طالبان او را با شمار دیگر از نظامیان دولتی به مناسبت عید قربان آزاد کردند. غلام بهاءالدین گلبهاری تنبورنواز برجسته افغانستان در شهر مزار شریف درگذشت. بهاءالدین تنبورنواز در سال 1307 خورشیدی در گلبهار ولایت کاپیسا به دنیا آمد و از همان دوران کودکی به موسیقی رو آورد. وی سالها در رادیو افغانستان در کنار هنرمندان برجسته موسیقی این کشور هم نوازی می کرد و صدای ساز وی در کنار آواز بسیاری از هنرمندان برجسته افغانستان شنیده می شد. برای اولین بار یک دختر افغان موفق به فتح قلعه نوشاخ کوه هندوکش در ولسوالی واخانه بدخشان شده است. نوشاخ بلندترین قلعه در افغانستان و دومین قلعه بلند مستقل رشته کوه هندوکش است که 7492 متر بالاتر از سطح دریا قرار دارد. شهروندان میدان وردک به حکومت مرکزی هشدار دادند که اگر تا روز دوشنبه هفته آینده به خواسته های آنان رسیدگی نشود، دروازه ادارات محلی این ولایت و دروازه ارگ ریاست جمهوری را خواهند بست. شهروندان میدان وردک نسبت به تغییر این ولایت به وردک هشدار دادند. غلام محمد هوتک یکی از بزرگان قومی گفت لین برق از مناطق ما عبور کرده و به ولایت های جنوبی و شرقی برق انتقال می دهد. اگر حکومت به ما برق ندهد، این لین را قطع خواهیم کرد. یک تیم مشترک از متخصصان باستانشناسی فرانسه و افغانستان به تازگی تحقیقات باستانشناسی خود را در شهر تاریخی قلقله در مرکز ولایت بامیان آغاز کرده اند. شهر قلقله یکی از 8 میراث ثبت شده در فهرست میراث‌های جهانی معروض به خطر سازمان یونسکو نیز می باشد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که پس از ختم برنامه‌های حفریات باستانشناسی، کار بازسازی آبده‌های تاریخی ساحات زیر تحقیق را آغاز می‌کند. خوب شنوندگان عزیز، چند خبر بود از سایت‌های خبری که تقدیمتان شد. به این ترتیب به پایان برنامه امروز انعکاس می‌رسیم. تا فردا که باز هم در خدمت شما باشیم، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتان.